أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأبدين. تبریک عرض میکنم ایام شریف روزهای پایانی ماه رجب المعجل رو و به بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو، دهه مبارکی فجر رو و این نشست گفتمان و مواجهه حضوری دوستان و حلقه ذکر، چون برترین ذکرها ذکر علمی است و هم این حلقه ذکر علمی است که یک خودش مطلوبیت داره، هم یک حلقه حوزه معرفتی به شدت مورد نیاز هستش که به اون مشغول هستیم و هستیم. علم فکر میکنم از بهترین مصادیق علم نافع هست، علمی که این حوزه های معرفتی که در گفتمان بستری شده که پیرامون اونها بحث میکنم. فرصت ما در این نشست محدود هست، یعنی نیم ساعتی در مجموع وقت داریم و سعی میکنم یه تا حدودی هم بتونم از دوستان استفاده بکنم. یه طرح مطلب بسیار کلی و ناظر به همین حوزه معرفتی که دوستان جمع شدیم و داریم بحث میکنیم که محور گفتگوهای طرح هستش. چه نیازی ما رو به این جمع شدن کشونده است؟ وقتی که یک مسئله مورد نیاز باشه و یک تقاضای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی باشه، نیاز واقعی باشه، یه طوری باید پاسخ داده بشود و ما این کار رو نکنیم، یه عده دیگر این کار رو خواهند کرد. و اگر یک نیاز پاسخ داده نشود و واقعا نیاز باشه، فقدان او آسیب ها و آفت های خودش رو میرسونه. مثلا اگر جامعه در یک مسئله ای گرفتار مشکل باشه، آب و هوا، هوا مثلا آسیب دیده باشه و آلودگی هوایی باشه و فضا باشه، یا حوزه آبی که از اون شرب تأمین میشه آسیبی داشته باشه، همه دنبال اینن که این مسئله رو حل بکنن و بالاخره یک کسی رو با حمایت، تشویق و این امور به این حوزه قدم میگذاره. فکر میکنم کاری که به این طرحی که دوستان در شرکت دارن این گونه است و یک نیاز جدی فرهنگی ما، تاریخی ما، تمدنی ما، بلکه یک نیاز جامعه بشری است. یه مشکلی که جهان امروز با اون مواجه است. بحث یه افق‌گشایی نوعی نیست که به اون نیاز داریم و یه پاسخ به این نیاز یک امری نیست که یه روزه و دو روزه و یه هفته و دو هفته باشه. این مسئله هی باید قلیان داشته باشه. یه عده یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 30 سال در این مسئله هی بیاندیشن، فکر بکنن تا بعد یک افقی باز بشه و مسیر هموار بشه. یه اینطور مسئله ما رو با هم دیگه جمع کرده و چیست این مسئله؟ این رو تر این مسئله رو میخوام خدمت دوستان بکنم. همه ما وارد یک عرصه جدیدی از زندگی خودمون با ورود به دانشگاه شدیم، یک حوزه ای از حوزه معرفتی رو به دلائلی گزینش کردیم و اون حوزه علوم انسانی است یا علوم اجتماعی است. البته این کلمه یکی از همون مسائل اینه که این کلمه علوم انسانی و علوم اجتماعی و هیومانیتیز و انسانیات درست از مشکلات ما اینه که اینا کلمات شفافی نیستند، میخوان مطالبی رو منتقل بکنن، ترجمه برای مسائلی گذاشته شدن که اصلا در این ترجمه این خودش یک بحران رو نشون میده که ما درست هم ترجمه هم نکردیم. علم مدرن یک ساینس داریم که عبارت از علم و روشی داره و این روش 200 سال تقریبا به اون روش علمی شناخته میشه و دو دسته تقسیم میشه. یه بخش نصار ساینس علوم طبیعی است، یه بخش چیه بخش مقابلش که وجود داره سوشال ساینس، هیومن ساینس، نمیدونم یه اینطور اعمال مردیس. این دوگانه است. بعد هر کدوم اینها دو قسمت داره، نشتال ساینس یا اپلاید هستند یا پیور هستند، علوم پایه و علوم فنی مهندسی. اما هیومن ساینس یا علوم اجتماعی یه اینطور تقسیم بندی توش رایج نشده، اما میشه دو سطح باز هم در نظر گرفت، بحثای تئوریک محضش رو و بحثای کاربردیش رو. این یک تقسیم بندی است که بیان میشه، ساینس نشراله و هیومن ساینس یا سوشاله. بیشتر سوشال ساینس میگن، مرادشون همین نشرال چیز هیومن ساینس هم هستنی. تعبیر علوم انسانی کمتر به کار برده میشه، بیشتر علوم اجتماعی مفهوم عام داره. اما یه چیز دیگری هم وجود داره، اون هیومانیتیزه، آکادمیکه اما ساینس نیست. هیومانیتیز رو ما ترجمه کردیم علوم انسانی، همینطور هست یا نه؟ بله. اصلا کجای هیومانیتیز علوم هستش؟ این ترجمه به نظر شما درسته؟ انسانیات. بله. این همینا مسائل ماست که اومدیم و این حوزه حوزه فرهنگ معرفت هاییست که کار میشه داریم. مسئله ما اینه، ما با یک فرهنگ دیگری مواجه شدیم در گذشته تاریخ، هم با فرهنگ هایی مواجه می شدیم. مهاجمات زیادی بود که واقع می شد و جامعه ایرانی برخلاف جامعه ژاپن مثلا که خیلی حاشیه بوده، محل التقاء جریان های معرفتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. شما اینجا ایران در وسط شاهراه اقتصادی جهان خط ابریشم هم بوده، این شرق و غرب از اینجا باید میگذشتن و علاوه بر این دیرم به هم میجنبیده، میجنبوندنش، یعنی هجوم میآوردن، محل مواجهه بود، انتخاب نمیکرد، انتخابش میکرد. بخش های مختلف اینجا هجوم های مکرر هر یک سده، دو سده، سه سده، چه میدونن، از ماورا نر، از جاه دیگه می اومدن و اینجا با هم مواجه می شدن. در دوران مدرن هم یه مواجهه داریم، اما این مواجهه با مواجهه قبلی خیلی فرق داره. مواجهات قبلی بیشتر سیاسی بود و مهاجم ها وقتی که می اومدن نوعند در اینجا هضم می شدن، یه فرهنگی بود که اینها رو درون خود هضم می کرد و به عنوان یه فرصت ازشون استفاده می کرد، خیلی چیزا ازشون می گرفت. شدیدترین این تهاجم ها مال مغول هاست دیگه، اما مغولان خودشون هر جا رفتن حجومشون سیاسی بود، فرهنگ اونجا برشون غالب اومد. توی چین هم رفتن، شما دیگه توی هند هم رفتن، توی ایران هم اومدن. برجسته ترین آثار هنری تاریخی گذشته ما به دست همینا انجام شد. توی نسل اینها بود که اولجای تو که حالا پدرش شمن بود و مغول بود، مادرش مسیحی بود، چیز دیگه بود، این اومد شد سلطان محمد بنده خدا. خدا بنده یعنی بنده خدا دیگه. بزرگترین خشت گنبد خشتی جهان به دست او ساخته شد. در کجاست این گنبد سلطانیه؟ قصد این که اینجا محل در واقع منتقل بکنن علی بن ابی طالب رو مثلا به اینجا، اینطور چیزی، یعنی اینطوری جذب این فرهنگ شده و هضم شده. اینا بیشتر قدرت‌های سیاسی بودن که میومدن. حالا قبلا اسکندر اومده بود، حالا مواجهات فرهنگ ایرانی و یونانی و فلسفه ایرانی و اونجا هم چه مسیر داره، باز جای خودش رو داره. اما در دوران جدید این گونه نیست. ما با یک فرهنگ جدیدی که کاملا هویت مربوط به خودش رو داره، 400 سال دوران معاصر اوست، از قرن 16 به بعد شکل گرفته با یه عربه‌ای که البته اون اونقدر مهم نبود که این هویت جدیدش، چون این یه این فرهنگ با این خصوصیات در گذشته تاریخیش هم شکلی نبود. چگونه خودش این شکل ساخته شده و اصلی است؟ منتها هم سیاست داره، هم قدرت داره، هم زبان داره، هم دانش مربوط به خودش و نظام دانایی مربوط به خودش هم ایجاد کرده. ما اولین مواجهه همون با اینها مواجهه مثل قبلی نظامی بود، جنگ های ایران و روسیه، اقتصادی بود و بعد فناوری و تکنولوژی بود. یعنی گفتیم غربی وقتی قدرت نظامی شدیدیم گفتیم کیستی، فناوری شدیدیم. و این نشست های ما توی دارالفنون که اونجا بود، یعنی اولین جایی بود، اسم اونجا رو داشت دارالفنون، یعنی با نگاه فناورانه میدیدیم اونجا. به لحاظ فرهنگی هویت خودمون داشتیم، منتها این فناوری یعنی علوم اپلایدش و کاربردش در حاشیه علوم پایش بود. علوم پایش در حاشیه بنیادهای نظری و فلسفی بود که توی فرهنگ حضور داشت و اینها با هم یه تناسب و تجانسی هم با هم داشتن. ما قدرتش که دیدیم، فناوریش دیدیم، اما عقبه تئوریک و نظری که متأثر از اون نگاهش به عالم و آدم بود اون رو ندیدیم. تا عقبترش که بنیادهای فلسفیش که متناسب با این زیست و زندگی شکل گرفته. اینا قدم به قدم، دهه به دهه، سده به سده، هر کدوم جای خودش رو با این زندگی جمع کرده بود. لذا پیشش تا رنسانس هم باز میگرده، اصلا نحوه زندگی گرفته این فلسفه مربوط به خودش رو توی قرن 16 و 17، بعد علوم پیور خودش رو توی قرن 19 هم مثلا ساماندهی کرد و قرن 18 و 19 اصحاب دارالتون معارف تفسیر جدید خودشون رو از طبیعت و بعد ساینس به وجود اومد و بعد فناوری. خدا رحمت کنه مرحوم فردید رو، میگفت صدر تاریخ روشنفکری ما در ذیل تاریخ غرب قرار گرفت، یعنی واژگونه هستش، اون بنیادهای نظریشون رو توجه نداشتیم. خب این به لحاظ ما توی دهه فجر هستیم و به لحاظ سیاسی جامعه ایران در قبال این هجوم جالب اینو توجه داشته باشیم. حالا من به بقیه فرهنگ ها کار ندارم، به آمریکا کار ندارم، به افریقا کار ندارم، به آسیای دور کاری نداریم، جایی که فرهنگ اسلام اونجا حضور داشته. به لحاظ سیاسی تنها بخشی از جهان اسلام که مستقیما مستعمره نشد یا شکسته میگونه نخود ما بودیم، یعنی هند که یه امپراتوری سه امپراتوری داشتیم کاملا شد مستعمره. امپراتوری عثمانی هم دیگه توی جنگ اول و دوم دیدیم به چه وضعی کشیده شد و بعد هم پاره پاره شد، خط کشان رو گذاشتن و چندین کشور از دل رو بیرون اومد و اون قسمت اصلیش مهمان ترکیه مثلا شناخته شد. ایران هم البته بسیاری از قسمت‌هاش توی اون تحت نفوذ بود، اما یه ظاهر استقلالی رو بالاخره در یه مرکزیت خودش توانست حفظ بکنه. و بعد به لحاظ معرفتی هم باز ایران قابل مقایسه است با جاهای دیگه، هم به لحاظ گذشته تاریخی هم به لحاظ آنچه که در برابر غرب شکل گرفت و وجود اومد. این وضعیت ما به لحاظ سیاسی و نظامی بود، اما تحت نفوذ وجود داشت اومد. و قرن بیستم قرن انقلاب های رهایی بخشه، یعنی این مستعمره ها یکی بعد از دیگری شروع کردن توی آفریقا، توی آسیا و جاهای دیگه استقلالی رو داشته باشن. منتها این استقلال های سیاسی عمدتاً در ذیل فرهنگ جهان مدرن، یعنی قرنی بود که غرب دو شرق و غرب سیاسی شد. شرق سیاسی مارکسیسم بود دیگه، مارکسیسم هم یک روی کرده مدرنی بود، یعنی آنچنان نبود که ماو که در چین مثلا استقلال پیدا میکنه، کار پیدا میکنه، یه حرکت فرهنگی و تمدنی جدیدی کرده باشه. متأثر از این بود. تو ایران هم خیلی از اپوزیسیون و رقابت ها بخش وسیع یا اومدن که کاملا لیبرالیسم متقدم اومد و رضا خان اومد و اون منور الفکران نخستین بودن، اپوزیسیونشون هم شد حزب توده و شدن مارکسیستا. جنبش هایی که انجام می شد عمدتا یا ناسیونالیسم بود یا مارکسیست بود. این مقاومت یعنی توی ظرف مفاهیم مدرن شکل میگیره. اما توی ایران دو تا انقلاب در قرن بیستم شکل گرفت. انقلاب اول انقلاب مشروطه بود، بنیاد تئوریک و نظریش مشروطه رو مثل میرزای نایینی و دیگران نوشتن، یعنی یه بنیاد فقهی خودشون داشت، هرچند که در اونجا در حاشیه‌اش منور الفکران حضور جدی داشتن و تصرف شد رد. و پایان همون قرن انقلاب دوم شد. بنیاد نظریش دیگه بنیاد نه مارکسیسم بود نه لیبرالیسم بود نه چیزای دیگه اون شکلی، کاملا از دل خود فرهنگ ایرانی میجوشید و کار میکرد و توی یک قرن دو تا انقلاب کرد. هیچ جامعه رو اینطوری نمیتونید ببینید توی کشورهای غیر غربی. و انقلاب اسلامی این سلطه سیاسی رو که قانون تصمیم گیری رو کاملا با هویت چه به لحاظ مستقیم چه به لحاظ غیر مستقیم بخواد زیر پوشش جهان مدرن باشه، این رو در هم می‌خیش. اما عرض کردم جهان مدرن لایه‌های دیگه ای داشت. این انقلاب جهان اسلام به طور کلی فقط با سیاست مواجه نشده بود، نظام دانایی جدید هم با مرجعیت جهانی خودش حضور به هم رسون و این علوم اومدن، چه علوم پایه و چه علوم انسانی با اون خلطی که بود، یعنی حالا با اون مشکلاتی که وجود داشت، اما بالاخره اومده. و ما توی ایران الان هر سو نسل ما، یعنی نیروی انسانی ما، اقتصاد ما، از جمله من و شما دوستان که وارد شدید، توی یک نظام آموزشی وارد میشیم که مفاهیم رو مفاهیم علم مدرن داره منتقل میشه. اینا کاربردی هم هست، مفید هم هست، نتیجه هم داره میده. اما اینها ضمن این که نتیجه هم داره میده، مفید هم هست، داره عقبه های نظری خودش رو که کاملا با هویت جهان مدرن و فرهنگ مدرن سازگاره داره منتقل میکنه. توجهی به این مسئله که مشکل جهان اسلام با جهان غرب فقط اقتصاد و سیاست نیست، نظام دانایی مربوط به خودش و تئوریزه کردن مربوط به خودش رو باید داشته باشه، این در غیر ایران مقدم بر ما مطرح شد. یعنی رابطه علمی جهان اسلام با جهان مدرن چگونه باید باشه؟ عده‌ای از مسلمانانی که در آمریکا بودن یک جریانی رو راه انداختن به اسم اسلمت المعرفه، یعنی نسبت اسلام با معرفت و علم چیست، اسلامی سازی معرفت. همزمان با این یه جریان دیگری با یه رویکرد دیگری در شرق جهان اسلام در مالزی نقیب العطاس و دیگران انداختن. شبیه چندین جریان رخ داد و قبل از انقلاب اسلامی ایران کنفرانسی رو در مکه گذاشتن و اینا جمع شده بودن. ما اینا زیاد هنوز مسئله مون نبود. شما کسانی رو که به این مسئله توجه کردن و هر کدوم یک رویکردی رو داشتن، بعضی سنتگرایان که از مصر رو اونجا بود و به شکلی گنون مطرح میکرد و مصر اومده بود و جای دیگه توی کشورهای اروپایی مطرح شده بود، در یک کاری که ترجمه شد و این جریان ها رو احسا کرده بود، ما با این یکی از این برخی از متفکرین رو نشستایی رو اونجا توی تهران و توی قم و اینها داشتیم، برای یکی از اونها که کاری انجام شد چند جلد کتاب تهیه شد، حالا اینا انشاءالله معرفیش رو کشه برای دوستان که این جریان ها شناسایی بشن. حالا جامعه ایران که هیچ جریان معرفتی توی تاریخ جهان اسلام نبود مگر اینکه وارد ایران شد و چندین ورز خورد و از دلش یک جریان دیگر ایجاد شد. اشاعره یه بخش بودن، بزرگان اشاعره یکی فخر رازی است و یکی غزالی است، هر دو ایرانی هست. اهل حدیث قبلشون یه جریان هستن، باز همینطور جریان فلسفی مشاعی و اشراقی و صدرایی و اینا کاملا جریان عرفانی، نمیگم توی جهان اسلام مختص به اینجاست، اما کاملا همین امروز هم که امروزه عرفان نظری کانون تعلیم و تعلمش ایران هست و لاغه جریان سلوکیش هست، اما بحثای نظریش اینجا فعال هستش، بحثای فلسفی همینطور اینجا فعاله. اگر قرار نقطه عطفی به راستی تو جهان اسلام ایجاد بشه، به نظر من ایران ظرفیت این کار رو داره، چیزی که همه جهان اسلام توجه داشتن، زودتر از ما هم به اون توجه کردن. بعضا چرا ما دیرتر توجه کردیم؟ یه تفسیر میخوام، یه دلیل میخوام داره قابل. چون اونا یکی از دلیلش اینه که اینا زودتر مستعمره شدن، اصلا مستقیما ارتباطشون با علم مدرن زودتر واقع شد و بعد احساس کردن که این کاملا هویت اونا رو به لحاظ بنیادهای خودش داره عوض میکنه. اما ظرفیت پاسخگوییشون ظرفیت خردورزی که در ایران وجود داشت نیست. ما یه راهمون اینه که چون ساینس و علم جنبه کاربردی داره، باید پا به پای اونها، اصلا در مواجهه به این جهان ما به دو دلیل باید علم مدرن رو عمیقا بشناسیم، هم به لحاظ جنبه کاربردیش، هم به لحاظ اینکه اگر میخوایم عبور بکنیم فقط نباید یک کار تکنیکی و تو این سطح داشته باشیم، باید هویتش رو بشناسیم، ریشه هاش رو بشناسیم. در این شناخت باید در مرزهای دانش حرکت بکنیم، یعنی پاپای اونا پیش بریم عمیقا. اونا نیاز ندارن، یک کسی که یک رشته فن مهندسی کار میکنه اونجا نیاز نداره علوم پایه هم دقیق بشناسه، فلسفه های علوم پایه هم بشناسه، اما خود اونجا همه اینا با هم دیگه مرتبط هستن، یعنی یه ارگانیزمه. اما ما نیاز داریم وقتی که یکی میاد حتما بشناسیم تا ریشه‌هاش بدیم، هم دقیقا فناوری رو در مرزهای علم موجود پیش بریم، هم عمیقا بشناسیم و علاوه بر این بنیادهای فرهنگی فلسفی خودمون. هیچ کدوم از این نظریه‌ها بدون یک بستر و زمینه فلسفی خودش نیست، توی علوم انسانی دیگه شما خوب این رو متوجه میشید. حوزه قاره‌ای برای خودش یکیه، حوزه آنگلوساکسون یکی، توی قاره میاد فرانسوی‌ها، یعنی نظریه‌ها رو من گاهی نظریه‌های جامعه شناسی که میگم فقط برگردن نوع فصل‌بندی کتاب‌های نظریه‌ها رو یه بار با هم مقایسه بکن. برخی از اینا جغرافیایی اومده، برخی از اینا تاریخی اومده، برخی از اینها بر اساس بنیادهای فلسفی و مکتب‌ها اومده. این نظریه‌ها چرا با هم متکثرن؟ فرهنگشون، تاریخشون، جغرافیاشون، مدرن ها، کلاسیک ها، این یک تاریخیش مثلا، یا قاره‌ای ها، آنگلوساکسون ها، فرانسوی ها، اینا کتاب هایی است که هر کدوم یه طوری ورود و خروج پیدا میکنه، چون همه اینا اثر گذاره. ما چه کاری میتونیم اینجا؟ نظریه که ایرانی باشه، نظریه که از بسترهای جهان اسلام نگاه بکنه. اونا ما را کتگوری کردن، اصلا این جهان رو جهان پیشا علم گرفتن، اصلا علم رو یه طور جدیدی تعریف کردن، خیلی چیزا رخ داده اینجا. این خودآگاهی چیزی نیست که توی نظام رسمی علمی ما وجود داشته باشه. ما جمع شدیم تا نسبت به آنچه که هست و بوده این خودآگاهی پیدا بکنیم، یک. دومم که خیلی مهم هست، از بستر فضای تاریخی و فرهنگی و حوزه فلسفی خود ما که به شدت در این زمینه ایران برجستگی داره، افق گشایی بکنیم. یعنی از مرزهای دانش به سوی افق گشایی حرکت بکنیم. افق گشایی یعنی بازخوانی و بازسازی کردن، یعنی اون رو عمیقاً بخونیم، حالا شروع کنیم بازسازی بکنیم. اگر یک تئوری جواب میده، دلیل بر درستیش نیست. البته تئوری درست باید جوابم بده. اگر این مثلا شیمی درمانی داره جواب میده، دلیل بر نیست که کاملا درسته. شما یه طب به کل نگر بیارید، باید جواب جزنگری شیمی درمانی هم بده، افق جدیدی هم باز بکن. اگر شما در مباحث هستی شناختیتون افقهای مادی و معنوی رو دارید، این به شما یک ظرفیت جدیدی برای تصرف توی این حوزه باز ممکنه به شما بده. افق گشایی کارش این هست. علی حال جمع دوستان و فلسفه وجودی اینجا اینه که امتداد معرفت تاریخی ما رو که انباشت بنیادها و زمینه‌های فلسفی این جهان و جهان‌های دیگر رو در خودش داره، جای دیگری من فکر میکنم یافت نمیشود. توی نامه‌ای که امام به گورباچوف نوشت، اونجا با افتخار گفت تیزهوشان خودتون رو بفرستید بیان اینجا تا این بنیادها رو. من نگران این هستم که در این تغییرات شما باز در ادامه فضای موجود و صد و سرخ اون بر توی همون عالم برالتید. این رو کسی میگفت که خود هم یک عارف بزرگی به لحاظ نظری بود، حالا جنبه عملی شما کار ندارم، یعنی متن مثل مصباح الهدایه ایشون مرحوم آقای سید جلال الدین آشتیانی میگفت با اوج تاریخ متون عرفانی ما که قرن پنجم و ششم واقعا برابری میکنه، توی حوزه فلسفی با آشنایش با مباحث فلسفی همینطور بود. و یه مدرس کامل حوزه مباحث فلسفی بود و حوزه فقه و ظرفیت‌های دیگه همین بود. لذا یه کسی که توی این افق هست در مواجهه با بنیادهای معرفتی جریان‌های دیگه به سرعت نقاط عطف و گسله‌ها کجا شروع میشه رو خوب احساس میکرد و خوب بیان کرد. مثلا وقتی از دکارت سخن میگه، بلافاصله میدونه کجای فلسفه سینوی و یا اشتاقی رو باید بذاره. این نقطه عطفه. وقتی که از حوزه مثلا جریان آمپرسیس و حسگرایی میگه، میدونه کدام بخش ظرفیت فلسفه اسلامی رو باید در میاره. اینجا جای سیناست، اونجا جای شیخ اشتاقه، اونجا جای کذاست. اینا این نقاط عطف رو دقیقاً ایشون توی اون نامه بگو با چه فاورده. من فکر میکنم یکی از این بحثایی که باید توی گفتمان مطرح بشه بازخوانی خود این هست و دیدن این مسائل. خب کار گفتمان بر همین اساس هم شناخت بنیادهای معرفتی علم مدرن و علم هویت علم مدرن بخشیش و بخشیش حوزه علوم اسلامی و بنیادهای فلسفیش دقیقا تو این سمت و سو داره حرکت میکنه تا دوستانی که توی یه حوزه علوم انسانی مستقر هستن با شناخت هویت این علم بتونن درباره این علوم تصمیم بگیرن. هویت این دوره اینه، یک تعهد به شناخت بنیادهای تاریخی ما و ظرفیتی که وجود داشته که حسیله این مجموعه توی حکمت صدرایی مولا صدرا 4 قرن قبل بود، اما تا توی فرهنگ علمی جامعه ایرانی جا افتاد 200 سال طول کشید. یعنی یه نوآور تا بخواد پیامدهای خودش رو توی علوم مختلف بیاره اصلا تا شناخته بشه. مولا صدرا رو میدونی چی اونو شناختن؟ از تعلیقاتش به شفای ابن سینا، چون شفا متن درسی بود، کسانی که اون رو میخوندن تعلیقات هم میخوندن عجب یه چیز دیگه ایه. کم کم خودش جا باز کرد. وقتی که جا باز کرد باید امتدادش میابود، منتها آوردن این امتداد در زمانی شد که این زلزله رخ داده بود، این دوران قاجاره و این تحول جدید مشکل قدرت سیاسی جامعه فرو ریخ. البته اینجا باز سالم تر از بقیه جاها بود، یعنی توانمند تر بود این بقیه که کلن. و بعد در حاشیهش انتقال علوم مدرن در حاشیه هژمونی اون جهان به سرعت واقع شد و دیگه اصلا فرصت گفتگو از دست رفت. به صورت طبیعی امتداد باید اینجا شروع بشه، بازخوانی بشه، کار بشه و یه روی کرده همه جانبه و عمیقی شکل بگیره. نظام آموزشی ما هم چه ظرفیتی رو نداره. این تر در بین دوستانی که مخاطبش، چون جهتگیریش اینه، مخاطبش این بود که نوعا نمیگیم این بهترین معیار، اما یکی از بهترین معیارها این هستی، کسانی که ذهن درگیرتری دارن، نمرات برتری آوردن، به معنا آینده این دست همین مجموعه است، اینها مخاطب این تر بودن. و جهتگیریش هم همین مسئله است، نه اینه که هویت فرهنگی اجتماعی و اینها نداره، اما ثقل کار توی عمیق‌ترین هویت مال همینجا رقم می‌خوره. این قصد و غرض ترس ها رو چه مقدار موفق بوده، موفق باید بشه، چه تغییراتی بشه، نوعا ما قبل از این جلسه نشستی رو با مربیانی داشتیم که نوعا این مربیان شما ورودی های خود همین تر هستن، مشکلاتی هم تر داشته و داره. یکی از مشکلات خود این ماجرای حادثه کرونا بود که این ارتباطات فعال چهره به چهره و علمی رو محدود کرد. یکی از عظیمترین مشکلاتش راه نارفته است که داره میره، یعنی میخواد راه باز کنه. خودش یه موقع شما میخواید مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریتی رو که ادبیات شکل گرفته منتقل کنه، همه چیز آماده هست، یه کسی بپرسید بخونه بیاد اینجا بگید، این موقع میخواید از اینها عبور بکنید. این کاری نیست که لذا طول این طرح شما طرحهای دانشجویی که وجود داره نگاه بکنید، یه تابستون، یه 2 روز، یه 3 روز، یه 10 روز، یه 5 واحد اینجا بنابرای این بوده که یه دوره چند ساله و بعد با خود دوستان پیش بره، یعنی افق باید گشاده بشه توسط خود دوستان و عزیزان. ما برای حوزه این گرایش هایی که 6 تا 5 تا کارگروه هایی که شکل گرفته بعد از بحث های عمومی، بعضا استادی نداریم که اینجا پخته باشه و کار بکنه، فقط کسانی سعی میکنیم بیان که راه باز کنن، نگن این است و نه. استادا باید از دل خود این مجموعه برخیزن، این 10 سال دیگه سر صداش در میاد. این اجمالی از این یادآوری نسبت به آن چیزی که جمع شد با همه این مشکلاتی که داره. ببخشید نمیم چه مقدار تونستم که این کلیت رو نیم ساعت شده. حالا یه چند نفر دوستان صحبتی هم بفرمان. بله بفرمان. سلام باشید. دارید میکروفون اونجا؟ بفرمان.
اینه که با توجه به کاری که امام انجام داد یه برداشت من از این کار دارم، با یه تمثیل بگم مثل اینه یک میوه زردالو بیاییم بچسبونیم به یه درخت سیب، یک جهان اسلامی تاریخ کاملا متفاوت داره. ببینیم این برداشت هم درسته، درسته چه موضعی باید نسبتش بگیریم، چجور باید بررسی کنیم و این مسائل. یک جهان اسلامی که تاریخ کاملا متفاوت داره از جهان غرب، بیایم یک باره در راستای تمدن غرب این جهان اسلام رو قرار بدیم، یه پیامدهایی هم میاره. خب اینا رو ما چجور باید ترکنیم؟ مثلا ما مسئله مهدویت رو چجور با دموکراسی میخوایم جمع کنیم؟ این کاری که امام کرد، این موضعی که گرفت چجوره؟
بله، بسیار خوب، بسیار عرض کنم. حالا مسئله که ایشون مطرح کردن بیشتر برای دانشجویان علوم سیاسی توی اون کارگروه خاص دیگه مسئله است. قبل از اینکه این مسئله مسئله باشه، اون مسئله کلی‌تر هویت تئوری‌های علوم انسانی مدرنه و اصلا معنای علم عوض شده. قاعدتاً این اموره. لذا این کار سهل نیست. سهل ممتنه، یعنی یه سهولتی داره اما دشواری‌های مربوط به خودش هم داره. بذار گفتم این چگونه راه روشنه، رفتن خیلی سخته، عقبه کبوده. و اون اینه که شما تئوری‌های موجود رو فقط به عنوان یک تکنسیان فرا نگیرید که بعد بلا فاصله بخواید برید پرسشنامه پر بکنید، محیط خودتون رو توی چارچوب اون تئوری‌ها از اون استفاده بکنید. این تئوری‌ها رو با عقبه‌های فلسفی خودش، من اگر بخوام که با تسامح صحبت بکنم معتبر نیستم این کار درسته، پارادایمی دنبال بکنم، چون خود مفهوم پارادایم هم مدرنه توی اونجا اومده. این تئوری‌ها رو با پارادایم‌هاشون شناسایی بکنم، بعد اون پارادایم‌ها رو از موضع، باز با تسامح دارم حرف میزنم، پارادایم‌های فرهنگی و تاریخی خودمون بازاندیشی بکنیم. اگر قرار ما نقدی داشته باشیم، نقدها باید مبنایی باشه و بعد بر اساس اون مبانی خودمون اون مسائل چگونه بیان میشه. اون موقع توی حوزه مسائل اجتماعی، همون سوالاتی که شما میگید، توی حوزه روانشناسی و علوم تربیتی مسائل مربوط به خودش باید کار باشه، توی حوزه مدیریت باز مباحث مربوط به خودش میاد و کار میشه. قدم اول اینه. من راه رو رفتنی میدونم و اون اینه که علم مدرن را عمیق‌تر از آنچه که میخوام توی سیستم های آموزشی رایج میگه بخونیم، بعد نسبت به بنیادهای تاریخی خودمون عمیق‌تر بیندیشیم. همین کاری که گفتم،
همین کاری که امام انجام داده،
بله، ببینید این کار شدنی نیست اگر اینطوری باشه، اما اینطوری نبوده. شما یک تاریخ زندهی داشتید با نظام تعلیم و تعلم آموزشی خودش بوده، یعنی توی خلأ نیست، و یک تاریخ جدیدی از یک ظرفیت دیگری وارد شده و بخشهای از اینجا رو تصرف کرده. این تاریخ موجودی که تحت هجوم قرار گرفته هر دو زنده اند، لذا از ظرفیت‌های تاریخی خودش داره استفاده میکنه. شما هنوز نظام آموزشی پیشینتون نابود نشده اما آسیب‌های جدی دیده. بخش‌هایی از اون نظام آموزشی پیشین کلن تحت تصرف نظام آموزشی مدرن قرار گرفته. نظام آموزش پیشین شما در یکی از ضرباتی که برش وارد شده اصلا رسمیت خودش رو حدود 6 دهه از دست داده. یعنی شما میشدید فیلسوفی بزرگ. یعنی ما توی دوران اواخر قاجار و اوایل پهلوی جامعه ایران در اوج تاریخ فلسفی خودش بود. یعنی چهره هایی رو دارید، هر کدوم یه ابن سینا، هر کدوم یه عارف نظری، یه تهران رو شهر هزار حکیم میگن. اما این از گفتگوی با اون بر مدیریت دانش وقتی که در میره باز مونده و اصلا سیستم تعلیم و تعلمش هم غیر رسمی شده. اصلا هیچ توی حوزه وقتی غیر رسمی شده این نظام آکادمیک جدید به یه عده‌ای میگه کارشناس، به یه عده‌ای میگه ارشد، به یه عده‌ای میگه دکترا، به این سیستم جایی اینا چه کارن؟ اینا فقط در ارتباط با فرهنگ عمومی مردم زندن، یعنی فرهنگ هنوز زنده است. لذا این تعاملی که میگید مگه میشه شد، این شدنی که واقع شد یعنی این فرهنگ مقاومت کرد با توانمندی هایی که داشت. جهان مدرن هم ابزارهای خودش رو ایجاد کرده، ظرفیت های خودش رو داره. سنگر اقتدار و سیاست در هم شکست، اما تلاعوم بین دو نظام معرفتی این زمان می بود. اولین بحثی که مطرح شد توی اون انقلاب فرهنگی رابطه حضور دانشگاه بود، اینه توجه شد. اما این رابطه باید به لحاظ ساختاری و معرفتی حل بشه. این فاصله 100 ساله‌ای که برای تعامل جدی نظری بود این طی بشه و ظرفیتش هم هست. یعنی شما در یه جامعه زندگی میکنید که امتداد حکمت اسلامی وجود داره، امتداد حقوق اسلامی وجود داره، باور فرهنگ عمومی وجود داره. شما اگر علم مدرن و نظریه مدرن رو بیارید، فقط روی تعامل دولت و ملت سوال نیست، روی تعامل دین و زندگی هم سواله جهانی. اون هم یک سال شروع جواب میدیم، اون جواب رو جهان مدرن داده. پروتستان ها به وجود اومدند و بعد دین سابق هم به یه شکلی این عمل میکرده که ظرفیت ورود رو وجود آورده، ادبیات فلسفه دین رو وجود آورده. آیا تشیع هم میتونه این کار رو بکنه؟ اسلام هم میتونه این کار رو بکنه؟ اینا هم هست، بعد اینا رو هم جواب بدیم. اینا سوالای جدی است که وجود داره. توی مشروطه این مسئله به سوی دینسازی های جدید رفت. الان هم اگر نظام قدرت نفوذ سیاسی اونطور فرو نپاشیده بود، به دلیل اینکه دین با انقلاب به سطح فرهنگ عمومی بازگشت، توی سطح مشروطه چون هنوز فرهنگ بود، باید دین پوشش از مفاهیم مدرن می‌گرفت، باهویت و بهائیت و این چیزا رو رفتن تا دینسازی. اینجا هم میرفتن و میرن، داره کار میشه این مسئله. یعنی اگر شما در حاشیه فلسفه های مدرن کار بکنی، دیگه دین سابق خودتون رو نمیتونی داشته باشی، اما دین رو نمیشه حذف کرد در زندگی. لذا ما با مواجهه با انواع دینداری هستیم الان که داره وجود میاد. اینا مسائلش به نظر من رخ داده، واقع شده و همین تلاش هایی است که برای این که گفتم یه نیازه ما نبودیم، یه عده دیگه این کار رو میکردن. این فقط نیاز ما نیست، نیاز همه فرهنگ های کشورهای اسلامی است. متاسفانه اونا ظرفیتی که تو ایران وجود داره توشون وجود نداره. اونا پیشگام تر از ما بودن، اما توانمندی هاشون به نظر من ضعیفتره. یعنی شما تفسیر مثلا، فرصت نیست بحث بکنیم، قرار شد تو این دوره ها بحث های تاریخی رو هم انشالله گذاشته باشه، اونجا تفسیر المنار دارن، اونجا المیزان دارن. این تفاوت ها ریشش توی اون عقبه ها و بسترهای معرفتیه که وجود داره. اینا توی مواجهات شکل گرفته و وجود اومده. بعد این تنها ما جهان اسلام نیست، بقیه فرهنگ ها در قبال این فرهنگ تارمار شدن. این تنها مربوط بقیه فرهنگ ها نیست، خود جهان مدرن هم ظرفیت های درونیش به چالش های کشیده شده، با به دنبال افق هست. این که گفتم ما یه رسالت جهانی داریم و جهان نیازمنده به اینه، اقراق نکردم. ناظر به این مسئله از خانم هم صحبتی بفرمان تره مسئله میشه بفرمان. صفات یک چیز؟ من این شکلی گفتم، گفتم اگر یک نظریه جواب داد، دلیل بر درستی نظریه نیست. من مثال بزنم، توی هیئت بطلمیوس، ها شما ذهنتون منصرف شد به یه بحث دیگه؟
نه داشتم کلا کلی فکر
میکنم. آها ما اونو کلی گفتیم. آره منطقه کلمه خوبی خودش توی یه عقبه های مختلفی چیز خوبیه. یعنی شما اینم باید ببینیم که ملاک ما راجع به خود خوبی چیه. توی سطوح مختلفی داره و افق‌های مختلفی داره، لذا این را هم باید قبلش توجه بکنیم. این خوبی یه چیزی که برای یه امری خوبه احتمالاً نسبت به یه امری خیلی هم بده. ما وقتی که عقرب نیش میزنه به عنوان مثال و این توانمندی برای خودش و بچهش و زندگیش همه خوبه، اما برای یکی دیگری شر نسبت او، برای او خوبی چیز دیگه است. لذا ما قبلش باید من کار آمدی رو که گفتم اون یه مدار مشخص‌تر بود، یه نظریه جواب دار، اما تا خوبی رفتی پیچیدش میکنه. باید قبلش راجع به معیار خوبی هم شروع بکنیم صحبت کردن. بله این خیلی سوال درستی. اصلا از کجا میدونیم خدا هست؟ نه سوال عمیق‌تر دیگه. نه خب
خدا ممکنه طبیعت باشه، یکی میگه طبیعت، یکی میگه جهان، یکی میگه خدا
الله. اینا درسته، همه اینا میتونه بگه
خدا بی‌نقصه.
آره نه، اون کسی که میگه خدا بی‌نقصه اول باید ببینیم که خدا رو چگونه تصویر کرده. حالا این نداره، اینو تمامش میکنیم. میخوام بگم این سوال توی مبنا پیش میره که ما تصویرمون از خدا، یه امام رضا علیه السلام توی یه گفتگوی میفرماید که اون طرف این بحثم بود قول به تجسم و خداوند جسم داره و میاد و میره اونها، امام رضا علیه السلام فرمود که اون طرف برمیگرده میگه اگر هست چرا نمیبینیمش این شکلیست. ایشون میفرماید به این دلیل که نمیبینیمش میگیم هست، اگه قرار باشه ببینیمش خدا نیست، ما به این دلیل نیاز به خدا داریم. یعنی توی جامعه یه عده میگن خدا جسم داره این شکلی میان و یه عده اون حرف رو میزنن. اون خدایی که حالا توی زمینه کانت بحثایی داره، یعنی اون براهین نظریش نمیپذیره، اما برهان اخلاقی رو که میاره و کار میکنه میگه این برهان، البته برهانش به نظر من نقص داره، اما اون برهان اگر درست باشه خدای رو اثبات میکنه که این کمالات رو این شکلی، همه اون سعادت ما رو تأمین میکنه، هیچ نقصی نداره و این کمالاتش خیلی ویژگی‌های معتقده که برهان من این رو اثبات میکنه. علاوه حال اگر بحث میخواد نظری باشه، یه موقع میگیم ما از یک فرهنگ دینی بحث میکنیم، فرهنگ دینی توی مباحث فلسفیش باید این عقبه رو تأمین کرده باشه. شما یه موقع از یک فرهنگ سکولار بحث میکنید، اونم یه فضای مربوط به خودش داره. این اتفاقا اگه این سوال ها به وجود میاد، یعنی شما رو داره به سوی مبانی میبره و کار میکنه. رشته شما چی هست؟
دانشگاه.
آره دانشگاه. آها خب بعد این از فضای رشته تون میمون داره دوره، بلکه از دوستان مثلا رشته شون فلسفه هست و این بحث ها معنوس تر هستن با هم. بله سلام علیکم.
در مورد
اون
که استاد
خانمی
حالا جلسه های اول از عنوان یکی از اهداف این دوره از ما خواستن که ما طرحی برسیم برای پرسش از غرب. خب در این نظام
توی چه بحثی این مفهمشون؟
این که ما دانشجوی مسلمان.
آها بله بله
با توجه به مسئلهش باید یک پرسش باشه. و خب در این نظام پروپازالی، در این نظام دانشگاهی، با توجه به منابعی که ما حتی خودمونو با توجه به منابع غربی میشناسیم، چگونه مثلا این امکانه بود؟ مثلا من اینکه دانشجوی علوم سیاسی هم اصلا کلا روابط بین الملل برای من منتفیه.
بله.
من یک دانشجوی مسلمان ایرانی، اون چجوری بشه مسئله من چجوری این مسئله رو حل کنم؟
حالا معلومم نیست منتفی باشه، نوع رابطه چگونه باشه مسئله هستش اینجا، ولی شما از این موضع رابطه نمیتونی خارج بشی. شما رابطه نداشته باشی، اون رابطه داره با شما، تا تو خونتون اومده و اصلا تمام مدرک تو، اعتبار خودت و استاد تو، همه اینها به این که آیساش اونجا بپذیرن اون حرفا رو درست فرا بگید کجا این رابطه. بله این رشته، خب اینا سوالهای شماست، یعنی اینا چیزایی که باید بیارید و کار بکنید، لازم نیست ما رو شما رو حل بکنیم، مشکل خیلی ها رو حل میکنه برای تو زندگی و زیستی که دارن تو. خب عرض کنم که یه بار دیگه بگید سوالی که من کوتاه جواب بدم. بگید داره بس.
چون نظام پروپوزالی که غرب برای ما فراهم کرده در دانشگاه،
چطور میخوایم از خود غرب سوال
کنیم؟ ها این بود. ببینید اولا غرب رو اگر خود بشناسید خیلی از پاسخ‌ها توی خود غرب داده میشه، ظاهرا داده میشه. یعنی یک زمانی پوزیتیویست و نظریه پوزیتیویستی غالب بود، بعدا پست مدرن اومدن. پست مدرن که اومدن توی ایران یه عده اونایی که توی چارچوبه میانستن گفتن آه ما که هنوز مدرن نشدیم شما حرفای پست مدرن رو میگیم، بذارید ما مدرن بشیم بعد این حرفا بیاریم. اونایی که یه مقدار روی کرده بومی داشتن میگفتن نه ما چون پست مدرن ها این نگاه لوکال به علم دارند، اون نگاه گلوبال و فراگیر رو دیگه مورد هجوم قرار میدن، میگفتن ما مسلمان ها باید علم متناسب با تئوری های پست مدرن این بحث من فهم میکردن. خب این هنوز هم یه گده ما ایرانی ها که میخواییم بحث بکنیم از همین زمین ها هم استفاده میکنیم، پس میشه استفاده کرد. البته این استفاده به نظر من خیلی خطرناکه، یعنی از چاله در آمدن به چاه افتادن هستش. یا ممکنه شما از رویکرده های در واقع برخی از رویکرده های اگزیستانس یا نظیر اونها هایدگری و ماننده اینها دفاع بکنید، اینم به شما یک ظرفیتی میده. اما این ظرفیت نمیگم عین ظرفیت پست مدرناست، یا آسیب های جدی تری رو به شما ممکنه وارد بکنه. ما باید ببینیم ظرفیت عقبه فلسفی خودمون برای پاسخ گفتن چیه. پس میخوام بگم که آنچنان نیست که اون برای یک پارچه و یک لایه باشه. اونجا خودش دیدگاه های مختلف، یک تو برخی از اون دیدگاه ها برای شما یک فرصت بدید میاره، اما اونا هم برای شما کافی نیست. یعنی هم اون فرصت ها رو، اون فرصت ها هم با تهدید هایی که وجود داره. این راه رو ما ایرانی ها میتونیم طی بکنیم برای خودمون، البته میتونیم افق روشنی بکنیم برای بقیه مسلمان. خب سلام علیکم بفرمایید. حالا چون وقت نماز جمعه هم هستش بله، این هم آخری باشه دیگه. بریم منظورم اینه که اگه ما دارم نماز عقب هم میفته گاهی با احتیاط سازگار بریم. از هم
میخوندم آقای دکتر قانونی 14 نظریه رو در رابطه با تقابل سنت و مدرنیته امروزی هم در اسم بردن. یکیش نظریه از آقایی که توضیح حالا کجا سر جا خودش بود، اما گفتن 14 نظریه هست. وقتی 14 نظریه هست
ما باید یه بار بیم درسیشون شرکت کنیم بیم نظریه ما چیه تیم ما.
14 تا نظریه آیا تناسب ما با غرب رو به طور کافی پاسخ ندادن که نیاز ما دوباره روی این مسئله کار کنیم، یا نه قرار این 14 نظریه بست داده بشه؟
ببینیم آخر توی این طرح ما یکی از اشکالاتی که به ما میگرفتن همون موقعی که طرح اجرا شد توی تلویزیون چند تا مصاحبه شد نقدم کردن این طرح رو، به یک لحاظم به ما وارد بود، این بود که شما از همون اول دانشجویی که دو ترم توی این حوزه اومده و تازه وارد این بحثا شده هی مباحث مختلفی رو میاید مطرح میکنید، زخمی میکنید این حال مثل داره، این میخواد در حد کارشناسی بگیره و بره دیگه، چه کار دارید این بحث ها؟ به لحاظ راست میگن. لذا ما توی مقطع تا مباحث جا بیفته 4-5 سال طول میکشه. توی منطقه توی برخورد اول ما مواجه با این نظر میشیم، آخر شمایید و مجموعه با یک سطحی بالاتر آمدن میتونه قضاوت بکنه توی ماجرا. توی بحث اول اینطوری نیست که من فهمش. خب شما ممکنه از آخر بگید نه یه نظر دیگه هم هست من اونها رو دارم، یا نه ببینید تفاوت مقطع ارشد با دکترا اینه. مقطع ارشد دانشجو باید ادبیات درون این رشته رو مسلط شده باشه، ولی هنوز نتونه به لحاظ برهانی واقعا نتیجه گیری بکنه. اما دکترا باید نظر اجتهادی بده توی مسئله، لازم نیست خیلی هم متکثر پیش بره، ریزم باید پیش بره، خودش باید کار بکنه. مقدمه ورود به بحث یک مطلق نکردن یک دیدگاه. ما در اون نشست اولیه‌ای که دو هفته گذاشته میشه، چون دانشجوها مثلا اونایی که شما بهتر از من میدونید رتبه‌های بالا رو میگیرند، یک تخصص خاصی در دارن در زدن سوال‌ها، توجه به اینها. من گاهی برای خروجی‌ها اینها نشست داشتم، اصلا یه روحیه‌ای دارن که آدم تا نبینه متوجه نمیشه، تا صحبت میکنی میخواد ببینه که اگر تست دادن چی جواب میتونه بده از این مسئله میاد. آدم خودش تعجب میکنه که چه مواجهی داره صحبت میشه. این یه ملاکی است برای یه روی کردی رو مسئله. اما همونی که قدم اول ما نظرات رو فقط میخواییم ببینیم چیز چگونه است، این آستانه ورود ماست. یه بار مطلق میکنیم نظام آموزشی ما، مثلا توی دبیرستان که میاد روی کردهای پوزیتیویستی به دانش رو اصلا میگه علم جهانی همین است و جز این نیست. اصلا اون چیزی که شما دارید علم نیست. این قرآن که کتاب علمه، اصلا مفهوم علم در قرآن اصلا به معنای ساینس نیست. اون رو مطلق میکنه. قدم دوم اینه که از این اطلاقش باز دارید. در عرض این نظرات مختلفی هست. قدم سوم اینه که این نظرات به چه دلیل با هم دیگه مختلف میشن، و قدم چهارم اینه که اون دلایل رو بتونید داوری بکنید. ممکنه یکی از همینا بگید درسته، ممکنه قوت پیدا بکنیم که یک گام جلوتر بریم توی مسئله. لذا عجله نداریم. این که ایشون تلاش کردن 14 تا نظر آوردن، خب این یه فرصتی میده که از مطلق کردن یکی از این نظرات جلوشو بگیریم، که اصلا فرصت فکر رو از ما میگیره. اما بعدش باید با قدم به قدم پیش رفت. اگه از دلیل صلواتی بفرستید برم خیلی خوشحالم از اینکه خدمت دوستان رسیدیم. انشاءالله که این ماه رو، ماه بعد رو و ماه مبارک رو که بهار ملکوت عالم است و فرصت رشد و بسط حیات معنوی انسانه، فرصت مختنمی است برای ما که بتونیم از این رحمت گسترده استفاده بکنیم. گفت پیامبر به اصحاب ترار تن نپوشانید از باد بهار. این باد بهار ملکوت رو خود رو در معرض او قرار بدیم. الا فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. این حدیث رو حافظ این گونه به شعر آورده و به نظم آورده: الا یا ایها الساقی ادر کأسا مناولها، که عشق آسان نمود ولی افتاد مشکلها. یعنی نسیمهایی از ملکوت عالم در ماههایی وزیدن میگیره. یه مرتبه انسان میبینه از گناه به راحتی عبور میکنه، به خیلی تمایل داره که عشق آسان نمودن، بعد برش میکنه حالا بوده و بیا. این الان فرصت اون جذبه هاییست که از ملکوت عالم میاد. این فرصت رو برای غنیمت شمرد. انشاءالله که این حالاتی که در این ما فرصت هست وجود میاد مقامات ما بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.